بسم الله الرحمن الرحیم. 32 جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 5/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در صیانت قرآن کریم از تحریف عنایت فرمودید که تحریفی که محل بحث است عبارت از نقیصه است، یعنی احتمال اینکه بعضی از آیات قرآن کریم از بین رفته باشد، این به نام تحریف محل بحث است که با ادله قطعی نفی شده است. و اما تحریف به معنای تفسیر به رأی که کسی قرآن را تحریف کرده باشد، یعنی یکی از آیات قرآن را به رأی خود تفسیر کرده باشد، این همیشه بود و هست، این از محل بحث بیرون است. و همچنین مسئله تحریف به معنای اختلاف در قرائت، اختلاف در اعراب، این مهم نیست چون نقش اساسی ندارد و این قرائات گفتن متواتر نیست که تمام این قرائت هایی که الان ما داریم همه اینها به تواتر رسیده باشه، مضافاً به این که بالاخره قرآن با یکی از این کلمات به حروف و اعراب نازل شده است و تلفظ شده است، با همه اعراب و حرکات که نازل نشد. پس اگر یه جا اختلاف هست، کسی یفقهون قرائت میکند دیگری تفقهون قرائت میکند و مانند آن، اختلاف به این مقدار که مؤثر در معنا نیست، این بود و از مسئله تحریف بیرون است. و همچنین تحریف به معنای جابجا شدن بعضی از آیات، آیاتی که در مکه نازل شد در خلال سوره مدنیه باشه، آیاتی که در مدینه نازل شد در خلال سوره مکیه باشد، این ترتیب حالا به دستور خود حضرت بود یا بعدها شده است، این هم احیانا اگر واقع شده باشد، چه اینکه بعضی از شواهد دلالت میکند، آسیب به جایی نمیرساند، چون انسان اگر بخواهد مطلبی را از قرآن استفاده کند و به قرآن نسبت بدهد، باید به کل قرآن اشراف داشته باشد، که قبلا بارها به عرض رسید اگر یه وقت خواست یک آیه رو مورد بحث قرار بدهد، چه در مسئله اخلاق چه در موعظه و مانند آن، باید بگوید اون چی که ما از این آیه میفهمیم این است، نه اون چی را که قرآن میگوید خدا فرمود، اون را به حساب کل قرآن نگذاره. کسی که احاطه تام به قرآن ندارد نباید بگوید قرآن این چنین میگوید، باید بگوید اون چی که از این آیه فهمیده میشود این است. پس تحریف به این معنا هم از مسئله از محل بحث بیرون است. و اون چه که به معنای اختلاف قرائت هست یا تفسیر هست که به عرض رسید، اینا از مسئله تحریف بیرون. اون چه که احیانا مرحوم شیخ طوسی و دیگران احتمال بدن که بعضی از آیات قرآن تحریف شده باشد، اون یا به معنای اختلاف قرائت برمیگردد یا اختلاف تفسیر برمیگردد، یا بازگشتش به این است که معصومین علیهم السلام اینجور تفسیر کردن، فرمودن هاکزا نزله، یعنی خدای سبحان که آیه را نازل کرد منظور خدای سبحان این است، اومد این معنا را دیگران به ما نرسوندند یا فراموش کردند یا در او دست بردن، دستی بردن و دست کردن و مانند آن، که اگر یک آیه ای رو مرحوم شیخ طوسی یا دیگر مفسرین شیعه دارن این تحریف شد، چون برخلاف ما انزل الله است، برای آن است که در روایات ائمه علیهم السلام اون آیه را به یک طرزی معنا کردن، فبودن هاکزا نزل، یعنی خدایی که اون آیه را نازل کرد منظورش این است، این تفسیر است، نه اینکه متن قرآن باشد. اون تفسیری که از ائمه علیهم السلام رسیده است، اون احیانا تحریف می شود، کم می شود، زیاد می شود به مانند آن. وگرنه تحریف به اون معنای محل بحث که آیه از آیات قرآن کریم حذف شده باشد، این را احدی از محققین شیعه نفرمودند. بیان که مرحوم شیخ توسی رضوان الله علیه در تبیان دارن این است: یه سوم جلد اول تبیان مرحوم شیخ توسی رضوان الله علیه، یعنی بعد از اینکه مقدمش تمام شد وارد اصل مسئله که میشن، میفرمان فصلون فی ذکر جملن لابد من معرفتها قبل شروع فی تفسیر القرآن. در این فصل بعضی از چیزهایی را که قبل از شروع در تفسیر انسان باید بداند بیان میکنم. این چند جمله رو بخوانیم تا عظمت مرحوم شیخ در این قسمت ها روشن میشه. فرمود: اعلم ان القرآن معجزتون عظیمتون علا صدق النبی علیه السلام. خود قرآن دلیل است بر صادق بودن رسول. بل هو من اکبر المعاجزه و اشهرها، از بزرگترین معجزات حضرت همین قرآن کریم است. غیر ان الکلام فی اعجازه و جهت اعجازه و اختلاف الناس فیه لا یلیق بهذا الکتاب. معنای معجزه و سر این که چرا قرآن معجزه است و به چه دلیل پیامبر باید معجزه بیاورد و چه برهانی دلالت میکند بر تلازم اعجاز به صدق مدعی رسالت، که اگر کسی پیامبر آورد معجزه آورد یقینا پیامبر است. میفرماید این بحث ها در این تفسیر نمی گنجد، لانه یتعلق بالکلام فی الاصول. این بحث بحث کلامی است، باید در اصول اعتقادات بحث بشود نه در مسئله تفسیر. و قد ذکره علما و اهل توحید و اتنبو فیه و استوفوه غایت الاستیفا. علمای توحید در مسائل عقلی این بحث را مستوفیانه بیان کردند، به طور مستوفا بیان کردند که پیامبر باید معجزه بیاورد و رابطه عقلی بین معجزه و صدق مدعی رسالت برقرار است. بماند می فرماد ما هم این بحث ها را در موطن مناسب خود ترک کردیم. و اما اون چه که در این کتاب باید بگوییم این است: والمقصود من هذا الکتاب، از این کتاب تفسیری که ما الان آغاز کردیم، علم و معانیه و فنون اغرازهی. در این تفسیر ما باید معنای آیه و هدف آیه را بررسی کنیم. اما حالا پیامبر باید معجزه داشته باشد، مسئله کلامی است، مسئله تفسیری نیست. و اول کلامو فی زیادتهی و نقصانهی. بحث در این که آیا چیزی بر قرآن افزوده شد یا چیزی از قرآن کم شد. فمه ما لا یلیغو بهی ایزن، این هم نباید بحث بکنی، جای بحث نیست. چرا؟ لأن الزیادت فیه مجمعن علی بطلان ها. زیاده در قرآن که یقیناً واقع نشده، همگان برانن که در قرآن چیزی اضافه نشده، چون کسی نمیتواند مانند خدا سخن بگوید تا یک آیه در ردیف آیات دیگر اضافه کند. لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها و نقصان فيه. اما نقصان از قرآن که چیزی از قرآن کم کرده باشن، فالظاهر ايضا من مذهب المسلمين خلافه. نه تنها یک گروه مسلمانها، تمام فرق اسلامی برانن که از قرآن چیزی کم نشده، اختصاصی به امامیه ندارد. فالظاهر ایزن من مذهب المسلمین خلافه و هو الیق بالصحیح من مذهبنا. ما شیعه هم همین حرف داریم که از قرآن چیزی کم نشود. و هو الذی نصره المرتضی رحمه الله، استادشون مرحوم سید مرتضی هم همین رو تایید کرد. میفرماید این همان است که استادمون سید مرتضی تایید کرد. و هو ظاهر من الروایات، این معنا از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده میشود که از قرآن چیزی کم نشود. غیر انه رویت روایات کثیره من جهت الخاصت والعامه به نقصان کثیر من آی القرآن. غیر از این مسئله چیز دیگری در کار نیست. اون اینه که یه سری روایاتی از طریق خاصه یعنی شیعه و از طریق عامه آمده که مقداری از آیات قرآن کم شد. و نقل شیء منه من موضع الى موضع، یک سلسله از روایات میگوید که ترتیب قرآن عوض شده است، یعنی اون آیات جاشون عوض شده، اون طوری که نازل شدن در اونجا قرار نگرفتن، ترتیب اینها رو تغییر داد. اما طریق حل آها دلتی لا توجب علما ولا عملا، این روایات متواتر نیست، خبر واحد است. خبر واحد در مسائل اعتقادی اعتباری ندارد، در مسائل عملی مفید عمل هست، و اما مسئله ما مسئله عملی نیست، مسئله علمی است، یعنی مسئله اعتقادی است. خبر واحد تو اصول ملاحظه فرمودید چون مفید مظنه است نوعا، در مسائل تعبدی و عملی حجت است. اونجا که باید بگوین چه بکنید چه نکنید جای عمل مطرح است، خبر واحد حجت است. اما اونجا که باید بگوین به چی معتقد باشید به چی معتقد نباشید، جای حجت خبر واحد نیست. چون خبر واحد که یقین نمی آورد، نمی شود یک امر غیر یقینی را بر جان تحمیل کرد. عقیده دست هیچ کسی نیست که انسان بگوید من میخوام معتقد باشم یا به کسی بگویند به این امر معتقد باش. عقیده یک مبادی دارد، اگر اون مبادی پیدا شد عقیده حاصل میشود، اگر اون مبادی پیدا نشد عقیده حاصل نمیشود. مبادی عقیده باید امر یقینی باشد، اگر عقل است باید برهان عقلی باشد نه مقدمات خطابی، و اگر نقل است باید یا متواتر باشد یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه، تا انسان بتواند به یک امری معتقد بشود که جانش با یک فکر دل ببندد، عقل و گره ببندد بشه عقیده. اگر یک مطلبی در جان گره نخورد عقیده نیست، و اگر مطلبی هم یقینی نبود نمی شود بر جان کسی تحمیل کرد تو بین امر معتقد باش. می شود به انسان گفت در زمان شک این کار رو بکن، مثل نصوصی که در حالت شک وارد شد که اگر شک داری نماز دو رکعت است یا سه رکعت، بنا را بگذار به اینکه دو سه رکعت است و برخیز. این بنای عملی است. به انسان شک می توان گفت این کار رو بکن، اما به انسان شاک نمیتوان گفت این چنین بیندیش، این چنین معتقد باش. اعتقاد و عقیده دست انسان نیست که انسان خود را به باورش کن به باوراند که من باید این چنین معتقد باشم. لذا زنون در اصول اعتقادی معتبر نیست. خبر واحدی که محفوف به قرائن قطعی نباشد در مسائل اعتقادی مؤثر نیست، در مسائل عملی معتبر است که می توان به استناد اون خبر عمل کرد. اگر چون که احکام نماز است احکام روزه است، چون مسائل عملی است به خبر واحد می شود استناد. لذا مرحوم شیخ می فرمان به این که این گونه از روایات به حد تواتر نرسیده خبر واحد است، و خبر واحد نه مفید علم است برای این که علم مبادی یقینی می خواد، و نه ثمره عملی دارد برای اینکه مسئله اعتقادی و علمی است، مسئله عملی نیست. ما نمیخوایم الان یک کاری انجام بدیم، میخوام به یه امری معتقد باشیم به یه امری بیاندیشیم. لذا فرمودن به اینکه این کار علمی است نه کاری است در برابر عمل، این که قبلا گفته شد بگه ثمر عملی دارد، نه یعنی کار عملی است. مثلا به یک نمازگزار میگوین اذا شککت بین الثلاث والاربع فابن على الاربع، اگه شک کردی نماز 3 رکعت است یا 4 رکعت، بگو 4 رکعت است تو همونجا تشهد و سلام بخون. این دستور عملی است، این رو میگن نتیجه عملی. اما ما اگر خواستیم به قرآن در معارف استدلال بکنیم، یک کاریست علمی، نه عمل در برابر علم باشه. لذا این گونه از روایات در مسئله علمی وارد شده است، نه در مسئله عملی، نتیجه عملی ندارد. در معارف نه، اصلا ما که بخوایم قرآن استدلال کنیم در مقام استدلال است. یک فقیه دارد کار علمی میکند، یک مقلد دارد عمل میکند. فقیه کار علمی میکند، اون تمسک میکند تا مسئله فقهی را حل کند، کلیات رو. اینجا تمسک میکند که عمل کنم. خیلی فرق میکند. در الان ما بحث میکنیم به این که آیا قرآن تحریف شد یا نه. اگر تحریف شده باشد زوارش حجت نیست، اگه تحریف نشده باشد زوارش حجت است. حجت و لا حجت یه اثر علمی است. بعد از اینکه حجت بود، اونگاه در اصول یه برداشت، در فروع یه برداشت دیگر داریم. و الا اون چه که ثمره بحث است حجیت کتاب است، که یک مسئله علمی است. لذا می فرماین به اینکه طریق و حل آها دلتی لا توجب علما ولا عملا ول اولا الاعراض عنها و ترک و تشاغل بها. اولا آن است که ما از این روایات که در زمینه تحریف وارد شده است اعراض کنیم، خود را معطل اینا نکنیم، برای اینکه اینا نه فایده علمی دارد نه فایده عملی. لانه یمکن تعویلها، اولا خبر واحد هست متواتر نیست، ثانیاً امکان تأویل دارد. بعد می فرماند ولو صحت لما کان ذلک طعنن علی ما هو موجود بین الدفتین، اگر هم تازه درست باشد آسیبی نمی رساند، برای اینکه اونی که فعلا ما در خدمت آن هستیم این کلام الله است بدون ره و این صحیح است. که این ذلک معلومون صحته لا یعترضه احد من الامه ولا یدفع. اونگاه به حدیث سیغلن استدلال میکنن، میگن به این که این به روایاتنا متناصرتون بالحس علی قراءته و تمسک بما فیه و رد ما یرد من اختلاف الاخبار فی الفروع الی. اونگاه به حدیث انی تارکم فیکم و سیغلن و مخلفون فیکم و سیغلن تمسک میکنن، هم به نصوص عرض، هم به نصوص امر به قرائت و تدبر در قرآن، هم به نصوص نیتار کنفیک و مستقله مراجعه میکنن. بعد میگن به اینکه اگر کتابی دست خورده باشد و از بین رفته باشد، که رسول خدا امتهای اسلامی را به مراجعه به این کتاب دستور نمیداد و این کتاب موجود فی کل عصر، لأنه لا يجوز أن يأمر بالتمسك بما لا نقدر على التمسك به، اگر در دسترس نبود، اگر چیزی از او کم میشد و اگر حجت خدا در دست مردم نبود، هرگز رسول خدا ما رو دستور نمیداد که به کتاب خدا تمسک بکنیم. نظیر اهل بیت که به هم مشابه همین دلیل رو در تلخیص شافعی قائم میکنن که امامت الی یوم القیامه باید باشد و میگویند به این که امامت الی یوم القیامه باید باشد و روایات متواتر رسیده است که ائمه علیهم السلام 12 نفرند و به تاریخ قطعی ثابت شده است که 11 نفرشون آمدند و رحلت کردند، پس 12 حی است و لا یموت الا باذنه سبحانه و تعالی که انگام ظهور حضرت فرام رسد. این خلاصه سخنان مرحوم شیخ طوسی. اونگاه درباره آیه رجم هم که نسخ تلاوت است به یکی از همین تأویلات برمیگردد، که اگر از شیخ و شیخه که اون رو هم در صفحه 13 نقل میکنن که میگوین چیزی که لفظش نسخ شده است و حکمش نسخ نشده است، این آیه این جمله است: و شیخ و شیخه ازا زنیا فرجموهما فإنهما قضی الشهوه جزاءً بما کسبا نکالاً من الله والله عزیز و حکیم. این به تفسیر اون آیه شبیه تر است نه خود آیه قرآن. کلمه البته هم دارد، پیداست که با آیات قرآن یکسان نیست. و شیخ و شیخه ازا زنیا ترجموهما البته. این همون که نظیر یک فقیهی است که داره می‌نویسد. این تفسیر در برابر اون آیات سوره نور هست، نه خودش آیه از آیات باشد. برای اینکه در مقدمه در چند سطر قبل فرمودن بین که اون چه که در این زمینه رسیده است باید از اینا اعراض کرد و خود را مشغول اینها نکرد، برای اینکه اینا نه اثر علمی دارن و نه اثر عملی. مرحوم تبرسی تو مجمع هم همین بیان را دارد، دیگر محققین شیعه هم همین حرف دارن. این مقدمات تفسیر علماء شیعه که ملاحظه فرمایید این رو دارن. این یک کتابی هم که اخیرا نوشته شده به نام القرآن و شیعه که متاسفانه از کشورهای دیگه آمده، این هم ملاحظه بفرمایید ببینید که هیچ راهی نداشتن برای کوبیدن انقلاب مگر از این راه که بگوین شیعه قرآن را محرف می‌داند. معاذ الله، از یک کشور دیگه آمده. این کتاب ملاحظه فرمایید، اگر شبهات اون کتاب حل شد که حل شد، اگر شبهه‌ای در اون کتاب بود که حل نشد مطرح کنید تا حل بشه. خب اینها ادله بود درباره صیانت قرآن کریم از تحریف. و اما شبهات قائلین به تحریف، اون چی که وادارشون کرده که احتمال تحریف بدن چند است؟ دلیل اولشون یه سلسله روایاتی است که از رسول خدا علیه آله و تحیت و سنا رسیده است که حضرت فرمود هر کاری که امم گذشته کردند شما هم میکنید، هر چه بر اونها واقع شده بر شما هم واقع میشود، هر چه را که بنی اسرائیل کردن شما هم انجام میدید. این مضمون اون روایات. و یکی از کارهایی که در بنی اسرائیل واقع شده از تحریف تورات و انجیل است، پس همون کار در امت اسلامی هم واقع می شود، تحریف قرآن کریم است. چرا؟ چون حضرت فرمود هر چه بنی اسرائیل کردن شما می کنید و هر چه در امت بنی اسرائیل اتفاق افتاد در بین شما هم رخ می دهد. و مسلماً بنی اسرائیل قرآن را تورات و انجیل را تحریف کردن، پس مسلمین هم قرآن را تحریف کردن. از مجموع این چند تا حرف خواستن استنتاج کنن که معاذ الله قرآن تحریف شده است. این اولا چون مضمونش یکسان نیست، گرچه بعضی ها گفتن خبر واحد هست و مفید اطمینان نیست، ولی بعضی دیگر هم فرمودن که این در حد استفاضی یا بیش از استفاضه است که تواتر اجمالی را در بر دارد. اگر تواتر لفظی نباشد تواتر اجمالی را در بر دارد. این روایات بر فرض این که به حد تواتر اجمالی برسد، چون تواتر لفظی که یقینا نیست، و مادامی هم که به تواتر نرسد همونطوری که مرحوم شیخ طوسی فرمودند لا توجب علما ولا عملا، چون مسئله مسئله فرعی نیست، مسئله اعتقادی است و خبر واحدم که در مسائل اعتقادی حجت است. اگر به حد تواتر اجمالی برسد باید اخص و مضمونن را گرفت، یعنی اون مضمون مشترکی که همه روایات او را تفهیم می کنن گرفت. چون خصوصیت هیچ کدام از این روایات حجت نیست، اون مقداری که مشترک بین این روایات متواتر اجمالی است حجت است. هر خصیصه‌ای که در هر روایت باشد که در دیگر روایات نباشد در این مسئله معتبر نیست. اون مضمون مشترک همه روایات را باید گرفت تا در این مسئله اعتقادی و اصلی بشه معتبر. اگر یک مضمون مشترکی داشته باشن این است که هر چه در بنی اسرائیل هر چه اونها کردند شما هم میکنید، این مضمون مشترک. این مضمون مشترک. این یک عامی است که قابل تخصیص می شود گفت هر چه که اونها کردند شما هم میکنید، مگر مسئله تحریف، زیرا خدای سبحان عهده‌دار صیانت تورات و انجیل نشد و درباره قرآن عهده‌دار حفظ شد که فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ و دیگر ادله. پس اگر مضمون مشترک این روایات متواتر اجمالی این شد که هر چه بنی اسرائیل کردند مسلمینم میکنند، می شود از این اطلاق یا عموم مسئله تحریف را تخصیص یا تقیید. این یک. اگر بگویید به این که این سیاق آبی از تخصیص است، نمی شود تخصیص است، هر چه بنی اسرائیل کردند مسلمینم می کنند، بسیار خوب، بنی اسرائیل تحریف کردند در تورات انجیل، هم به زیاده هم به نقیصه، پس در قرآن هم باید بپذیرید هم زیاده است هم نقیصه. چرا زیاده را نفی می کنید فقط نقیصه را می پذیرید؟ اگر بگویید زیاده خرج به دلیل، میگویم نقیصه هم خرجه به دلیل، پس این آن قابل تخصیص است یا این مطلق قابل تقیید است. اگر بگویید نه باید به عموم این عام یا اطلاق این مطلق اخذ کرد، میگویم پس باید ملتزم بشید همونطوری که نقیصه راه پیدا کرد به زعم شما، زیاده هم راه پیدا کرد، در حالی که زیاده رو نمیپذیرید. بعضی ها جواب دادن گفتن به این که اگر چنون که این روایات به اطلاق و عموم معتبر است و قابل تخصیص نیست، ظاهر این روایاتی که مطلق یا عام است با قرآن کریم مخالف است. چرا؟ چون بنی اسرائیل گرفتار انواع عذاب شدند، امت یهود گرفتار انواع عذاب شده، ولی خدای سبحان در قرآن کریم فرمود مادامی که پیامبر در بین مسلمین هست، مسلمین معذب نمی شوند، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. فرمود مادامی که توی پیامبر در بین امت اسلامی به سر میبری، خدا اینها را عذاب نمی کند، به برکت وجود تو عذاب را از اینها بر می دارد. در حالی که مادامی که موسی کریم در بین امت بنی اسرائیل بود، خدای سبحان اونها را عذاب کرده. پس هر چه که در بنی اسرائیل واقع می شود باید در بین مسلمین واقع می شود، این مخالف با قرآن است. این جوابی است که بعضی ها. حالا این شبهی که مطرح است جواب داده بشه تا انشاءالله بوشون بسید. این جوابی که دادن ظاهرن تام نیست. اولا باید مضمون مشترک این روایات رو گرفت. مضمون مشترک این روایات آن است که هر چه بنی اسرائیل کردند شما هم میکنید. اونها اگر در سوراخ یک حیوانی هم بروند پناه ببرن، شما هم این کارو میکنید. این در همون روایات دارن. اونها اختلاف کردن، شما هم اختلاف میکنید. اونها جانشین پیامبرشون رو ترک کردن، شما هم ترک میکنید و مانند. اونها تفسیر به رأی کردن، شما هم تفسیر به رأی میکنید و نظاره. هر چه بنی اسرائیل کردند شما هم میکنید، نه هر چه خدا بر سر بنی اسرائیل آورد بر سر شما هم میآورد. این مضمون مشترک این روایات نیست. تا شما نقض کنید بگویید خدا بر سر بنی اسرائیل این عذاب را آورد که اونها را با وجود پیامبرشون عذاب کرد، ولی این عذاب را بر امت اسلامی روا نداد. هر کاری که بنی اسرائیل کردند شما هم میکنید، نه هر چه خدا با اونا کرد با شما هم میکنه. بنابراین نمی شود به این مسئله ما کان الله لیعذبهم نقض کرد. ثانیاً این روایات ناظر به بعد از ارتحال حضرت است که حضرت در جریان آینده را به عنوان ملاهم بازگو می کند که شما این چنین خواهید کرد، نه در زمان حیات من. ظاهر روایات این است، اینکه فرمود ستفترق امتی علا سلاس به سبعین فرقه، امتی من 73 فرقه میشن، چون که بعضی از امم 72 فرقه شدن، بعضی از امم پیشین 71 فرقه شدن. اینها به عنوان ملاهم به پیشگویی های حوادث آینده است. لذا مرحوم مجلسی رضوان الله علیه این حدیث را در ضمن بحث افتراق امم ذکر کرد که امت اسلامی مانند دیگر امتها چند فرقه می شود. این به عنوان ذکر حوادث مهم در آینده مطرح است، نه هرچه که بر بنی اسرائیل واقع شده است در زمان حیات پیامبرشون و بعد بر شما هم واقع می شود در زمان حیات من و بعد، تا به این آیه نقض بشود. در بعضی از روایات هست که هر چه که در بنی اسرائیل واقع شد در شما هم واقع می شود، اما به عرض رسید که این مضمون مشترک جمعی روایات نیست. در این مسئله اعتقادی چه خبر واحد حجت نیست. اگر هم بعضی از آحاد صحیح هم باشن، باید اون مضمون مشترکی که بین اون خبرهای واحد و دیگر اخبار واحد مطرح است اون را ترکد و اراداد، نه خصوصیتی که هر روایت در بر دارد. اون مضمون مشترک این است که هر کاری که بنی اسرائیل کردند شما هم میکنید، نه هرچه بر سر بنی اسرائیل آمد بر سر شما هم خواهد آمد. خب این منطق اگر باشد اومد اون آیه مخالف است که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. هر کسی هر کاری انجام بدهد در گرو عمل خودش هست، باید جزا ببیند، حالا یا زود یا دیر. ولی وجود مبارک رسول خدا که برکت الهی است بسیار از عذابها را برمی‌دارد. تو نهج بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که دو امان از طرف خدا در بین بشر بود، یکی وجود مبارک رسول خدا، یکم استغفار. خدای سبحان ممکن است که عذاب را موقتاً از یک امتی بردارد به برکت اون عقل کل و رسول خدا، و البته اون امت را بعداً به دست عذاب بسپارد، حرفی نیست، اما تا حضرت زنده است عذاب نمی فرستد. بنابراین این نمی تواند جواب کافی از اون روایات باشد. این جواب یک جواب که این روایات خبر واحد است مفید علم و عمل نیست، درست. یکی این که این روایات بر فرض صحت قابل تخصیص است، اینم درست. یکی این که اگر این روایات معتبر باشد تخصیص اکثر لازم می آید، برای اینکه خیلی از جریان‌هایی که اونها کردند یا بر اونها واقع شده است اونها مبتلا شدند، در امت اسلامی نبود، مسئله غرق نبود، مسئله سرگردانی 40 سال در بیابان نبود، به دیگر مسائلی که بر بنی اسرائیل گوسال پرستی بود اینجا نبود و مانند. جواب دیگری که داده شد این است که بر فرض تسلیم این آیه میگوید، این روایات میگوید هرچه اونها کردند شما هم میکنید، اما گفت تاریخش کیه؟ گفت هرچه در بین بنی اسرائیل واقع شد در بین شما هم واقع می شود. گفت تاریخش کیه؟ شد بعدها واقع می شود. این یه جوابیست اسکاتی برای مدعی تحریف، نه جواب کافی برای اصل مسئله تحریف. اون کسی که ادعای تحریف می کند میگوید تحریف واقع شده، در صدر اسلام واقع شده به دلیل این روایات، میشود این جواب چهارم را به او گفت که بر فرض اینکه این روایات درست باشد، میگوید اون چه که بنی اسرائیل کردن مسلمین هم میکنن، اونا کتابشون تحریف کردن مسلمین هم میکنن، اما کیک میکنن، شاید بعدها بکنم. دلیل نیست برای این که قبلا کردم. شما ادعاتون این است که این قرآن معاذ الله تحریف شده در صدر اسلام، از گذشته خبر میدید. این مدعا دلیلتون چیست؟ دلیلتون اینه که هر چه که در بنی اسرائیل واقع شد یا بنی اسرائیل مرتکب شدن در بین امت اسلامی واقع می شود، مسلمین هم انجام میدن. خب حالا کی انجام میدن؟ شاید بعدها انجام بدن. این دلیل برای تثبیت اون مدعا کافی نیست. مدعاتون از گذشته خبر دادن است، دلیلتون میگوید واقع می شود، کی واقع می شود روشن می. این یک جواب برای اسکات مدعی تحریف بد نیست، اما احتمالش با اصل اون ادله قطعی سازگار نیست. وقتی با برهان عقلی و نقل قطعی ثابت شد قرآن مصون از گزند تحریف است، آینده مثل گذشته محفوظ خواهد بود. جواب دیگر اینی که خود این روایات باید بر قرآن کریم عرضه بشود. خود معصومین علیه السلام فرمودن، از رسول خدا و ائمه علیه السلام فرمودن اخباری که از ما رسیده است بر قرآن کریم عرضه کنید. از فریقین هم رسیده است، منتها از طرف ما بیشتر، از طرف خاصه بیشتر. فرمودن هر چه از ما رسیده است بر قرآن عرضه کنید. ما این مسئله تحریف را وقتی بر قرآن کریم عرضه میکنیم میدیم مخالف با قرآن است. قرآن می فرماید انا نحنو نزل الذکر فانا له لحافظون، و می فرماید انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اگر ما اخبار تحریف را بر قرآن عرضه کردیم می بینیم مخالف با قرآن کریم است، و چیزی که مخالف قرآن کریم است باطل است. همونطوری که خود معصومین فرمودن این روایات که متواتر نیست، اما اون روایات عرضه متواتر است. با روایات متواتره فرمودن هر چه که از ما رسید بر کتاب خدا عرضه کنید، و اگر مطابق با کتاب خدا نبود گفته ما نیست. این درسته، ولی از در سیر بحثی تقریبا 6-7 دلیل بر صیانت قرآن از تحریف ذکر شده. الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. 33 جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 6-8-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه شبهی که دیروز به عرض رسید این بود که به استناد روایاتی چند رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمود هر کاری که امتهای پیشین کردن شما هم میکنید، و اگر اونها در سوراخ یک حیوانی هم پناهنده بشوند بروند شما هم میروید. این مضمون اون روایات عدیده. و چون مسلماً امتهای پیشین کتابهای آسمانی خود را مثل تورات و انجیل را تحریف کردن، پس امت اسلامی هم حتماً قرآن را تحریف کرده است. این خلاصه اون شبه بود. از این شبه چند جواب داده شد. جواب اول این که این روایات به حد تواتر نرسید که مفید علم و عمل باشد در این گونه از مسائل، و بر فرض این که سند این روایات به حد تواتر رسیده باشد و یقینی باشد قابل تخصیص است، برای این که فرمود همه کارهای امم پیشین را شما هم انجام میدهید، ادله صیانت قرآن از تحریف میشود مخصص، یعنی همه کارهایی که در باره امم گذشته واقع شده است شما هم میکنید مگر در باره قرآنتون، زیرا خدای سبحان عهده‌دار صیانت تورات و انجیل از تحریف نشد، ولی تعهد صیانت قرآن از تحریف را به عهده گرفته است. این جواب. سوم اینکه اگر چنانچه قابل تخصیص نباشد، باید بگویید همونطوری که تورات و انجیل تحریف به زیاده هم شد، قرآن هم باید تحریف به زیاده هم شده باشد، در حالی که تحریف به زیادهش مقتوع العدم است. پس معلوم می شود این روایات قابل تخصیص است. جواب بعدی این بود که اگر ما بخواهیم به اطلاق یا عموم این روایات تمسک کنیم، تخصیص کثیر لازم می آید یا اکثر، برای اینکه بسیاری از جریان بنی اسرائیل در امت اسلامی اتفاق نیفتاده، مانند گوساله پرستی، مانند جریان غرق در دریا، مانند تیه در سرزمین وسیع 40 سال یتیهون فی الارض اربعین سنه و امثال ذلک، که بسیاری از این حوادث در بنی اسرائیل اتفاق افتاد و در امت اسلامی رخ نداد. جواب بعدی این بود که بر فرض این که ما از همه این جواب ها صرف نظر بکنیم، این روایات سندن و دلالتن تام باشن، حد اکثر مضمونش این است که هرچه که امتهای پیشین کرده اند امت اسلامی هم می کند. این دلیل نیست به اینکه قرآن تحریف شده، ممکن است بعدها بعد از 1,000,000 سال قرآن را بتوانند عوض کنند، بعد از همه صرف نظر کردن از اون جوابها به عنوان آخرین تسلیم، که اگر این روایات سندش صحیح باشد، دلالتش درست باشد، قابل تخصیص نباشد، از همه اشکالات گذشته صرف نظر کنیم، این روایت تشبیه و تنزیل که شما هم به منزله اونهایید، هرچه اونها کردند شما هم میکنید، این دلیل نیست که در صدر اسلام شده، فرمود به این که هرچه بنی اسرائیل کردن شما هم میکنید، شاید بعدها بکنید، نه قبلن واقع شده. کسی که مدعی تحریف است میگوید در صدر اسلام قرآن تحریف شده، معاذ الله. به چه دلیل؟ به دلیل این که رسول خدا فرمود هرچه بنی اسرائیل کردن شما هم میکنید.
این اخبار غیب است، به غیب است، ممکن است که بعدها واقع بشود، نه قبلها واقع شده. و از طرفی هم چون این روایات مخالف با قرآن کریم است، باید از این روایات اعراض کرد، زیرا روایتی معتبر است که بعد از عرض بر قرآن کریم مخالف با قرآن نباشد. و این روایات اگر بر قرآن کریم عرض شد، میبینیم مخالف با قرآن است. خدا در باره تورات و انجیل نفرمود ما اینها را فرستادیم و حفظ میکنیم، ولی درباره قرآن فرمود انا نحنو نزل الذکر و انا له لحافظون، یا انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، یا دیگر شواهد. اگر خدای سبحان در قرآن کریم عهده‌دار صیانت قرآن از تحریف شد و روایات باید به قرآن کریم عرضه بشود تا از اعتبار برخوردار بشود، ما بعد از عرض روایات بر قرآن کریم میبینیم این روایاتی که میگوید به اطلاق یا به عموم، این روایاتی که اطلاق یا عمومش مخالف با قرآن کریم است، این روایات مطرود است. این که فرمود روایات را عرض کنیم، خواه اصل مضمون روایت مخالف با قرآن باشد یا اطلاق به عمومش مخالف با قرآن باشد. اگر اطلاق یا عمومشم مخالف با قرآن کریم بود، حتما از اطلاق به عموم اون روایات رفعیت بود کرد. جواب دیگری که داده شده بود این بود که این روایات اگر عکس بشود قرآن کریم اون رو تکذیب میکنه. چرا؟ برای اینکه در همین روایات آمده که هرچه بنی اسرائیل کردند شما میکنید، در حالی که قرآن میفرماید بنی اسرائیل
در اثر اون خلاف هایی که کردن با وجود مبارک موسی سلام الله علیه خدا بر اونها عذاب نازل کرد، ولی برای رسول خدا پیامبر اسلام یه خصیصه است که تا حضرت در بین امت هست خدا اینها را عذاب نمی کند. به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدا می فرماید مادامی که رسول خدا در بین امت هست من این امت رو عذاب نمی کنم، در حالی که مادامی که موسی کلیم هم در بین بنی اسرائیل بود خدای سبحان بنی اسرائیل رو معذب کرده است. اگر هر چه در بنی اسرائیل اتفاق افتاد در امت اسلامی هم باید اتفاق بیفتد، قرآن کریم این رو تکذیب می کنه. این جواب به عرض رسید که کافی به نظر نمی رسد، برای اینکه اون روایاتی که می گوید هر چه بنی اسرائیل کردن شما می کنید و هر چه در اونها در باره اونها واقع شده است در باره شما هم واقع می شود، چون اخبار آحاد است در این مسئله خبر واحد سند نیست، باید به حد تواتر اجمالی برسد. اگر به حد تواتر اجمالی رسید اون اخص و مضمونن را باید گرفت و بحث کرد، چون اخص و مضمونن عبارت از مضمون مشترک همه این روایات است. اگر روایاتی هر کدامشون یه خصیصه‌ای داشت و همه اینها یک مضمون مشترک را تفهیم می کردن، اون مضمون مشترک در مسائل علمی و اعتقادی نقش دارد نه خصوصیات. چون در یک مسئله که یقین و قطع معتبر است به اخبار آحاد با اون خصوصیت هایی که دارن نمی شود استناد کرد، باید به روایات متواتر استناد کرد. یا باید تواتر لفظی باشد، یا اگر تواتر اجمالی است اون اخص و مضمونن را باید گرفت. در این روایات مضمون مشترک این روایات متواتره آن است که هر چه بنی اسرائیل کردند شما مسلمان ها هم می کنید، نه هر چه بر سر بنی اسرائیل آمد بر سر شما هم می آید. این مضمون مشترک نیست. چون این مضمون مشترک نیست، این مضمون بعضی از روایات و خصوصیت های بعضی از روایات است، این از حریم بحث بیرون خواهد بود، نه می تواند به عنوان شبهه به نفع مستشکل باشد و نمی تواند به نفع جواب به نفع مجیب باشد. مستشکل هم نمی گوید به اینکه از این روایات استفاده می شود هر چه بر بنی اسرائیل واقع شد بر امت اسلامی واقع می شود، می گوید هر چه بنی اسرائیل کردن مسلمین هم می کنند. اما خیلی از کارهاست که مسلمین کردن و خدای سبحان رو وجود رحمتون للعالمین یعنی رسول خدا علیه الله و تعید و سلام یا عذاب را برداشت رأسن یا عذاب را به تأخیر اندار. پس این جواب اخیر کافی است. بسیار خوب، حالا چون ظاهرن همونطوری که در بحث یه روز بررسید حضرت از جریان بعد خبر میدهد، یعنی بعد از من این چنین می شود، اون وقت با امامان همچکار می کنید، با خود اختلاف دارید و اختلافاتون را هم به کتابتون استناد می دید، سوء برداشت هست، تحریف در معنا کردن که تفسیر به رأی باشد هست و مانند آن. شبه دیگری که برای احتمال به تحریف احتمال تحریف قرآن مطرح است این است که از روایات احتجاج و غیر احتجاج برمی آید که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک قرآن جدایی داشته. بعد از رحلت رسول خدا علیه الله و تحیید و سنان حضرت مشغول جمع آوری قرآن بود و به تعبیر بعضی از روایات عبا بر دوش نگذاشت تا قرآن را جمع بکند و قرآن را هم جمع کرد آورد به مسجد و خلیفه وقت تمکین نکرد، گفتن به این که قرآنی که ما خودمون جمع کردیم کافی است. و حضرت هم در احتجاجات به این جریان تمسک کرد، به این جریان اشاره کرد و فرمود به این که قرآنی که من عرضه کردم و آوردم اینها نپذیرفتند. پس این نشان می‌دهد که قرآنی که پیش مسلمین بود غیر از قرآنی بود که پیش از امیر علیه السلام بود، چون اگر عین اون بود حضرت کتاب جدیدی عرضه نکرده بود و احتجاجی نداشت و اعتراضی نمی‌کرد به مانند آن. پس اون کتاب غیر از قرآنی است که موجود است بین المسلمین. و چون به اتفاق فریقین رسول خدا در باری علی ابن ابی طالب علیهما السلام فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، حضرت هرگز علی ابن ابی طالب از حق جدا نمی شود و حق هم علی ابن ابی طالب رو رها نمی کند، معلوم می شود اون قرآنی که حضرت جمع کرده است اون قرآن مطابق با ما انزل الله بود و این قرآن تحریف شده است. در اون قرآن کم و زیادی نبود، در این قرآنی که در دسترس مسلمین است کم و زیاد است. چرا؟ چون حضرت فرمود قرآن من با قرآن شما فرق دارد و امر دائر است به این که اون کم و زیاد داشت یا اون چی که در دست مسلمین است کم و زیاد است. چون در باره امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است که علی مع الحق و الحق مع علی، معلوم می شود قرآنی که حضرت جمع کرده است برابر ما انزل الله بود و قرآنی که مسلمین در خدمت آن هستند برابر ما انزل الله است. و یؤیدو این مطلب استنباط شده را روایات دیگری که از خود امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است که فرمود کل قرآن از ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، ظاهر و باطن، تعبیر و تنزیل پیش غیر ما نیست، پیش احدی از غیر اوصیا نیست. کل قرآن که ناسخ و منسوخش، محکم و متشابهش، تعبیر و تنزیلش، ظاهر و باطنش همه یک جا باشد، فقط پیش ما معصومین است، پیش غیر ما نیست. این نشان می‌دهد اون قرآنی که با علی ابن ابی طالب است غیر از قرآنی است که مسلمین در خدمت اون قرآنند. پس حتما در این قرآن موجود بین المسلمین کم و زیادی راه یافت و تحریف راه یافت. این خلاصه شبهه دیگر از شبهات قائلین به تحریف. اولا باید خود این روایات را بررسی کرد که آیا در حد تواتر هست یا نه. اگر در حد تواتر به حد تواتر نرسیده است، در این مسئله که یقین و قطع معتبر است و یک مسئله اعتقادی است نه یک مسئله فرعی و اصل امر عملی، حجت نخواهد. این یک. لو سلم که این روایات به حد تواتر رسیده است، این روایات چند طایف است یا لااقل دو طایف است. مضمون بعضی از این روایات آن است که کل قرآن اعم از ظاهر و باطن، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، تأویل و تنزیل پیش ماست، پیش غیر ما نیست. این نمی رساند به این که بعضی از آیات قرآن در بین قرآن در دست اون قرآنی که در دست شماست در اون نیست. می فرماید به این که علم ظاهر و باطن، علم تعبیر و تنزیلش پیش ماست. تعبیر و تنزیل احیانا به چیزهای گفته می شود که ربطی به این ظواهر آیات ندارد. اگر چون چه کلیات و مطلقات در قرآن کریم آمده، خدای سبحان به وسیله وحی رسولش را به اون موارد جزئیه آگاه کرد و رسول خدا هم برای علی ابن ابی طالب تشریح کرد، این می شود تنزیل در حقیقت، یعنی از خدای سبحان در تفسیر این آیه مطلبی نازل شده است که اون مطلب را امیر المؤمنین به وسیله وحی رسول خدا یافت. چون که حضرت فرمود خدای سبحان وهب لی عقل قلبا عقولا و لسانا سئولا، این که در افتخاراتش حضرت ذکر میکند همه معارف قرآن را من بلدم، برای اینکه خدای سبحان به من یک قلب عقولی داد که این قلبم معارف را خوب تعقل میکند و یک لسان سئولی داد، یک زبان پرسنده. این نعمت بسیار خوبی است که انسان چیز سوال بکند. العلم خزائن و مفاتیح هست سوال. علم در مخزن هاست و کلید مخزن های علم پرسیدن است. هر کسی این نعمت لسان سئول را ندارد. در یک انجمن و جلسه علمی میبینید چند نفر نشستن منتظرن کسی بیاید یه مطلبی رو سوال کند. صحابه میگفتن ما که در حضور رسول خدا بودیم علاقمند بودیم یک کسی از دور بیاید از حضرت چیزی سوال کند که ما یاد بگیریم. لسان سئول یه نعمتی نیست که خدا به همه بدهد، این چنین نیست. حضرت امیر میفرماید خدای متعال وهب لی قلبا عقولا و لسانا سئولا، این دو نعمت را خدا من داد که من هم میپرسیدم و هم خوب میفهمیدم. لذا اگر یه آیه نازل میشد معنای اون آیه برایم روشن نبود فورا سوال میکردم. اگر در مسافرت بودم نبودم و از نزول یک آیه اطلاع نداشتم، رسول خدا به من تفهیم میکرد، هرچه را هم که حضرت میفرمود من خوب میفهمیدم. این دو ویژگی را حضرت جز افتخارات خود میشمارد که خدای سبحان وهب لی قلبا عقولا و لسانا سئولا. و در بسیاری از موارد از رسول خدا سوال میکرد این آیه درباره کیست، حضرت هم تشریح میکرد این آیه درباره فلان شخص و فلان شخص است. اون وقت حضرت میفرمود که من میدانم که این آیه درباره کیا نازل شده. قائلین به تحریف یا مائلین به این شبهه تحریف خیال بکنن که این هم جزء قرآن است، در حالی که بررسی متن این روایات نشان میدهد که این جزء قرآن نیست. بیان ذلک این است که مثلا اسم 60-70 نفر از منافقین را در این روایات دارد که جد هاکزا نزل. نه هاکزا نزل یعنی اسامی منافقین در قرآن بود و خدای سبحان اسامی اینها را برد و به مسلمین و به حتی همینهایی که به ظاهر مسلمانان دستور داد که اینها را لعنت کنید تو نماز و غیر نماز و به مردم ابلاغ کنید، در حالی که سیره رسول خدا بر حسن سلوک با منافقین بود و اونها را به عنوان یک مسلمان قبول بیکرد. این قابل باور نیست که آیاتی نازل شده باشد اسامی بسیار از منافقینی که رسول خدا با اونها با حسن سلوک رفتار میکرد. معذرتن الی ربکم لیهلک من هلک عن بینه، اونگاه آیات پشت سر هم بیاد و اسامی عده زیاد را هم نام ببرد و اینها لعنت کند، در حالی که این در بین مسلمینه و رسول خدا به عنوان یک مسلمان با اینها برخورد میکرد. اینا در همه مزایای اسلامی راه داشتن، چه در مسجدشون چه در بهرهایی که باید ببرن. گاهی هم حضرت در مراسم مذهبی و نماز اونها شرکت میکرد تا خدای سبحان بعدن نهی کرد که دیگه روی قبر منافق شما هم ندارید دعا کنید بر اونها، لا تقب علی قبرهی ابدا، اگرم مردن نماز نخوانید به مانند اون. وگرنه در تلیعه امر اونطوری که برام صاحب جواهر نقل میکند میگوید در بحث صلات میت یکی از سران به نام منافق این مرد، پسرش پیام داد که پدرم در حال احتضار است و وضع بدی دارد و مسئلت کرد که شما اون پیرهنی که به بدن مبارک شما رسیده است اون را مرحمت کنید تا کفن او قرار بگیرد. امثال ذلک این گونه عوام فریبی ها هم تا آخرین لحظه اینها داشتن، این گروه منافقین داشتن و اصرار میکردن که از رسول خدا خلعت دریافت کنن. خلعت اون پیرهن و اون لباسیست که این شخصیت الهی می پوشد و از بدن خود خلع می کند به دیگری می دهد که برکت داشته باشد، وگرنه اون پارچه نوعی که انسان از بازار می خرد به دیگری می دهد، او چه تبرکی دارد؟ او چه شرافتی دارد؟ او را که خلعت نمی گویند. این که شاگردان ائمه علیهم السلام اصرار داشتند که از ائمه علیهم السلام خلعت دریافت کنند، می گفتن اون لباسی که شما در اون نماز خوندید یا نماز شب خوندید یا قرآن خط کردید و مانند اون، اون را به ما به عنوان تبرک مرحمت کنید. دیبل از امام رضا سلام الله علیه خلعت دریافت کرد. اصرار صحابه این بود که معصومین به اینا خلعت بدن، یعنی اون عبا یا اون قبا رو که مدتی پوشیدن در اون نماز خوندن قرآن خوندن، اون رو از بدن خلع کنن به اینا بدن که بشه برکت. این کار هم در زمان رسول خدا بود، تبرک می جستن. این شخص پیام داد که پدر در این حالت است، شما اون قمیص را، قمیص اون غیر از ثوب است، قمیص پیرهن است، ثوب این پارچه نه، دخترم میگن ثوب، قمیص اون پارچه دوخته‌ای که به صورت پیرهن در آمده انسان پوشیده، اون رو میگن قمیص. گفتن شما قمیصتون را، اونی که پوشیدید، او رو به عنوان تبرک مرحمت کنید. حضرت همین کار کرده. به حضرت عرض کردن فلون شخص از سران منافق است. فرمود میدانم و این هیچ سودی به حال او ندارد، هیچ نفعی به حال او ندارد، اما با این کار من 1000 نفر مسلمان میشود. این را برام صاحب جواهر در بحث صلات میت نقل کرده. سیره رسول خدا این بود، اونگاه با این سیره سازگار است که ما بگوییم مثلا چندین آیه پشت سر هم مشتمل بود بر اسامی منافقین و سب و لعن اینها و به مسلمین و به خود اونها هم تلقین میشد که منافقین که فلون کس است لعنت کنید، فلون کس است لعنت کنید. این پیداست که به عنوان بیان مصادیق است، به عنوان اسرار قرآنی است، به عنوان علم باطن است و نظائر آن، نه جزء ظواهر قرآن کریم. این یک دست از آیات روایات، روایاتی که از حضرت امیر سلام الله علیه در این زمین نازل شده است، یک قسمتش پیداست که مربوط به باطن قرآن است، مربوط به بیان مصداق است، نه لفظ قرآن که لفظ آیه در کلمات بود و حذف کرده. این شبه تحریف که نیست. اون یوم یعز و ظالم و علا یده یقول یا لیتن اتخذ تو مقر رسول سبیلا یا لیتن لم اتخذ فلانن خلیلا. اصولا نام بدان را خدای سبحان سعی میکند که نبرد، مگر اون مشکی که در برابر اسلام و رو در روی اسلام مانند ابو لهب ایستاده است، که با این کار خدای سبحان به همه اون خیانت ها خاتمه داد. در قیامت انسان میگوید به اینکه ای کاش من با پیامبر همراه بودم و با فلان شخص، چون امر کلی است، قضیه فی واقعه نیست، قضیه شخصی هم که نیست، نقل قصه هم نیست، جریان کلی قیامت است. قیامت یک روزی است که یوم یعز و ظالم و علا یدی، اون کسی که ظالم است هر دو دستش رو میگزد. در دنیا انسانی که پشیمان شد به عنوان سبابه متندم، این انگشت سبابه رو احیانا گاز میگیرد تو دهن میذارد، ولی در قیامت هر دو دست رو شدت غضب و عصبانیت و تحسر گاز میگیرد، میاد ای کاش من با رسول همراه بودم، با فلان شخص همراه نبودم. نه اینکه این فلان شخص اسم یک کسی بود حالا تبدیل کردن به فلان. و اما درباره یا رب نقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، عرض میکند خدا یا قوم من، یعنی این مشرکین حجاز که قوم منند و من اینها را به کتاب تو دعوت کردم، از این اعراض کردم، این هذا القرآن را یا رب قوم اتخذوا هذا القرآن را مهجورا، از او فاصله گرفتم، نه در او کم کردن یا زیاد کردن بودم. یا رب این یا لیتنه تخست و مقر رسول سبیل، این راهی که رسول خدا می رود من با او بودم. مسلمین موظفن با پیامبر باشن دیگه. این شخص عرض میکند که یا لیتنه تخست و مقر رسول سبیلا یا لیتنه لم اتخذ فلانن خلیلا. علیحال این مربوط به بحث تحریف نیست. طائفه دیگه از روایاتی که از حضرت امیر سلام الله رسیده است، ازش از اونها یا به خوبی استفاده می شود یا باید بر این معنا حمل کرد که ترتیبی که حضرت برای مصحفی خود قرار داد، اون ترتیب غیر از ترتیب قرآن مصحفی است که در بین مسلمین است. شاید حضرت قرآن را به ترتیب نزول جمع آوری کرده، قرآن را به ترتیب نزول که اول سور مکیه است بعد سور مدنیه و مانند آن، قرآن را حسب ترتیب نزول جمع آوری کرده، نزول سور مسلقا و نزول آیات هم احیانا که آیا ترتیب نزول سور هم آیات هم توقیف سیانه، البته یه بحث جدایی دارد. اون چه که برمی آید از این روایات این است که ترتیب مصحف امیرالمؤمنین علیه السلام با ترتیب مصحف موجود بین المسلمین فرق دارد و این هم نه امر توقیفی و نه به جای آسیب می رساند. الان شما در بین تفاسیر تفسیری می بینید که قرآن کریم را به حسب ترتیب نزول تفسیر کرده است. این تفسیر دروزی، تفسیر حدیث دروزی، این تقریبا 10-12 جلد است. این قرآن را به حسب نزول تفسیر کرده است، یعنی جلد اول این تفسیری که شما باز می کنید سوره علق و مدثر و مزمل و اینهاست. سایر کتب تفسیر سوره جلد اولش که باز میکنید فاتحه کتاب است و سوره بقره و سوره آل عمران امثال ذلک. این هم یه مقدار وحشت داشت که آیا میشود قرآن را به حسب ترتیب نزول تفسیر کرد یا نه. گفت برای من مسلم بود جایز است، برای اینکه ما نمیخوایم قرآن را عوض کنیم، که میخوایم طرز تفکر قرآنی را بهتر یاد بگیریم که قرآن مسلمین را چگونه پرورون. فکر میکنیم که اگر قرآن را به حسب ترتیب نزول تفسیر بکنیم، قدم به قدم در خدمت قرآن جلوتر برویم، بهتر به معنای قرآن آشنا میشویم. این تفکری بود. گفت به نظر من هیچ عیبی نداشت، ولی برای اینکه مبادا خیال بکنن ما میخوام قرآن را عوض کنیم، از علمای به نام مصر و غیر مصر استفتا کردیم که آیا میشود یک کار کرد یا نه. اونم فتوا دادن که تفسیر قرآن حسب ترتیب نزول مانعی ندارد، شما که نمیخواد قرآن رو تغییر بدید، قرآن همین است که هست. تفسیر جلالین که یکی اون 15 آیه آخر 15 جزو آخر قرآن شرح کرد، دیگری 15 جزو اولش را، یکی جلال الدین سیوطی است یکم جور جلال دیگری، این شده تفسیر جلالین. یکی از اون آخر شروع کرده، یکم از اول شروع کرده. اگر کسی قرآن را بخواهد حسب ترتیب نزول تفسیر کند که کاری نکرده که نامشروع باشد. قرآن همین است که فعلا مسلمین میخوانند. حالا جلد اول تفسیرش رو اختصاص داد به سوری که در اوائل برام عطائق سور است. ترتیب سور مشکلی رو به بار نمی آورد. شاید مصحفی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه ترتیب داد، گذشته از اون اختلاف معنوی که تعویل و تنزیل و تطبیق و ظاهر و باطن و همه و همه را دارد، ترتیبش هم برابر با ترتیب نزول بود. یه همچه اختلافی با قرآن موجود بین الصحابه بود، بین المسلمین بود. این که مربوط به تحریف نیست، این رو هم ما میدانیم. قرآنی که الان مسلمین در خدمت آن هستند، ترتیبش برابر با نزول نیست، برای اینکه این قرآن اول سور مدنیه است اواخر سور مکیه. این رو که ما میدانیم سوره بقره قبل از سور مکیه نازل نشد، که سوره بقره در مدینه نازل شد. خیلی از این سور در مدینه نازل شد و در اوائل قرآن است. اون سوری که به نام عطائق سور است در مکه نازل شده، در اوائل بعثت نازل شده، اون در اواخر قرآن است. پس از این روایات استفاده نمی شود که آیه‌ای در قرآن بود دیگران برداشتن و در مصحف علی علیه السلام هست و در مصحف مسلمین نیست. این یقینا استفاده نمی شود. بنابراین این هم شبهه‌ای نیست که در برابر روایات تحریف باشد. و شما نوع این تفسیرهایی که در دست هست، مقدماتش که ملاحظه فرمایید، می بینید مسئله تحریف را محققین شیعه رد کرده. اگر مرحوم شیخ طوسی در مقدمه تبیان اون بیان رو دارد، مرحوم امیرالاسلام تبرسی در مجمع مشابه همون رو دارد. مرحوم فیض با اینکه ذوق اخباری دارد، با اینکه اون سفراوانی به روایات دارد، با اینکه میگویند او ذوق اخباریش زیاد است، مع ذلک به همه این روایات یاد شده و به ادله یاد شده در مقدمه تفسیر صافی استدلال میکند، میگوید این حرف چه بگوییم در قرآن تحریف راه پیدا کرد، مخالف با اتفاق قطعی مسلمین و مخالف با خود قرآن است. روایتی که مخالف با خود قرآن است یجب رده او تعویله، او خودش با اینکه ذوق اخباری داره میفرماید اگر یه روایاتی آمده که قرآن تحریف شده است چون مخالف با خود قرآن است یجب رده او تعویله، اونگاه وارد تعویلات میشوند، میفرمان اگر روایات تحریف درست باشد شاید مراد این باشد، شاید مراد این باشد، شاید مراد این باشد، که به چند وجه توجیه میکنن که بعضی از اون وجوه قابل قبول است و بعضی از اون وجوه قابل قبول نیست، ولی اصل حرفش این است که یجب رده او تعویله، اونگاه رو داره تعویل میکنن. حالا بعد به شبهه بعد میرسیم. الحمدلله.